شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، به بخش خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کارگری و حقوق بشری هفته توسط آقای اکبر روحانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر توجه بفرمایید.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادگان، در خدمت شما هستیم با ارائه اخبار ایران در هفته‌ای که گذشت. ابلاغ حکم لغو مسئولیت سعید مرتضوی به وزیر کار. هرچند وزیر کار تعاون گفته بود که هنوز به طور رسمی نامه‌ای مبنی بر ابطال حکم ریاست مرتضوی دریافت نکرده است، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد امروز حکم لغو مسئولیت سعید مرتضوی به صورت کتبی با آقای شیخ الاسلام وزیر تعاون رفاه و امور اجتماعی ارسال شد. علی اکبر بختیاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مسئولیت سعید مرتضوی گفت نیازی نیست که این حکم به شخص آقای مرتضوی ابلاغ شود، بلکه مراحل کار دیوان این گونه است که این حکم را امروز به صورت کتبی به وزیر تعاون رفاه و امور اجتماعی ارسال کرده است، چرا که در واقع دیوان با این حکم تصمیم وزیر را لغو کرده است. به ادامه داد حکم ارسال شده رأی هیئت عمومی دیوان است که روزهای آینده در روزنامه رسمی کشور نیز منتشر خواهد شد. این چندمین بار طی سال جاری است که رئیس دیوان عدالت اداری ابطال حکم ریاست مرتضوی را اعلام می‌کند، اما متهم جنایت کهریزک با حمایت احمدی نژاد همچنان بر کرسی سازمان تأمین اجتماعی تکیه زده است. محمد جعفر منتظری با اشاره به رأی عمومی هیئت دیوان مبنی بر لغو ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی گفته بود حکم قطعی لغو ریاست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی دو روز گذشته در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شده و همین امر به منزله ابلاغ به شخص وی است. در ادامه این خبر، تقابل آشکار احمدی نژاد با قوه قضاییه و مجلس، متهم جنایت کهریزک حکم سرپرستی گرفت. در حالی که برای دومین بار دیوان عدالت اداری حکم انفصال متهم جنایت کهریزک از سازمان تأمین اجتماعی را صادر کرد، چند روز گذشته در یک اقدام تلافی جویانه و تنش‌آمیز سعید مرتضوی به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی رسید و برای ماه‌های باقی مانده دولت دهم در این سمت ابقا شد. این در حالی است که طی هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری حکم انفصال سعید مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی به وزیر کار ابلاغ شد و مجلس هشدار داده بود در صورت عدم اجرای این حکم وزیر استیضاح می شود. پیش از این نیز نمایندگان همواره مخالفت خود را از ریاست این قاضی معذور بر سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده بودند. قرار است 8 اسفند ماه نیز پرونده قاضی معلق جنایت کهریزک در دادگاه رسیدگی شود. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این نیز در زمینه‌های معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است. حضور بیش از 2000 تن از دراویش برای جلوگیری از تخریب محل مجلس شهر کرد. با گذشت چند روز از حمله و فشار نیروهای امنیتی برای تخریب محل برگزاری مجلس دراویش در شهر کرد و اعلام اولتیماتوم برای متفرق شدن دراویش، دراویش گنابادی برای حمایت از برادران دینی خود در محل مجالس درویشی حضور پیدا کردند. به گزارش مجذوبان نور، با وجود برودت هوای شهر کرد در زمان تنظیم این خبر که -10 درجه بوده، دراویش گنابادی با حضور در محل برگزاری مجالس درویشی شهر کرد از عملی شدن افکار شوم متحجرین و معاندین عرفان و تصوف جلوگیری کرده و اعلام داشتند که تا حصول اطمینان کامل از برچیدن دست متحجرین و ضمانتنامه کتبی شورای تامین استان برای عدم مزاحمت نیروهای امنیتی برای دراویش و مجلس درویشی این شهر همچنان به تجمع و حضور اعتراضی خود ادامه خواهند داد و اجازه هیچ گونه تعدی و تجاوز را به مجلس و مکان عبادت خود نمی دهند. اما محسنی اجرایی گفته که از نظر بنده موسوی و کروبی جرم و خلاف بزرگی مرتکب شدند. در 700 روز از حصر غیرقانونی موسوی و کروبی، سخنگوی قوه قضاییه بدون استناد به هیچ حکمی ادعا کرده است اگر از بنده بپرسند که موسوی و کروبی جرم و خلافی را مرتکب شدند، به صراحت میگویم آنها خلاف بزرگی را مرتکب شدند و صلاحیت حضور در انتخابات آینده را ندارند. هرچند که رسیدگی به صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری به عهده سخنگوی قوه قضاییه نیست، اما او که طی 2 سال گذشته از ارائه یک مدرک محکمه پسند برای حصر غیرقانونی و غیرشرعی میرحسین و کروبی عاجز بوده است، اینک به اظهار نظر در مورد صلاحیت کسانی پرداخته که از نیروهای اصیل انقلاب و مورد تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند. وی که به عنوان یک مقام قضایی باید بی‌طرفی خود را در روند مسائل سیاسی داشته باشد، بدون ادله حقوقی ادعا کرد موسوی و کروبی افرادی هستند که نسبت به نظام و ملت ظلم کرده و مرتکب خلاف شدند و چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند، قطعا صلاحیت حضور در انتخابات و کاندیداتوری ریاست جمهوری را ندارند. سخنگوی قوه قضاییه نگفت که اگر موسوی و کروبی مرتکب خلاف شدند، چرا طی بیش از 3 سال برای آنان محکمه تشکیل نشده است و چرا حصر خانگی و اعمال محدودیت‌های برای ایشان و خانواده‌هایشان بدون هیچ مجوزی صورت گرفته است. دور بعدی مذاکرات آژانس و ایران 24 بهمن. ادامه گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ماه آینده موکول شد. هرچند در خبرهای منتشر شده به جزئیات دیدارها اشاره‌ای نشده است، اما برخی از منابع خارجی به نقل از دیپلمات‌ها گفتند که نتیجه حاصل نشده است. به گزارش فارس، گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران که به میزبانی تهران و در محل سازمان انرژی اتمی از روز چهارشنبه 27 دی ماه آغاز شده بود، پس از 2 روز و در حالی به پایان رسید که طرفین از ادامه مذاکرات در ماه آینده میلادی که مصادف با 14 فوریه یا 24 بهمن خبر دادند. هرمان ناکرات، معاون یوکیا آمانو در امور پادمانها، ریاست هیئت فنی و کارشناسی آژانس و علی اصغر سلطانی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده داشتند. در این دور از مذاکرات فنی که از روز چهارشنبه 27 دی ماه آغاز شده بود، قرار بود دو طرف نظرات و مطالبات خود را در خصوص نحوه همکاری در چارچوب یک مدالیته نهایی کنند. ایران و آژانس مدتی است گفتگوهایی را با هدف رفع ابهام آژانس در مورد اهداف و ماهیت برنامه‌های هسته‌ای ایران آغاز کردند که مهمترین نتیجه آن تا کنون توافق دو طرف بر سر ادامه گفتگوها بوده است. اما نمایندگان مجلس دعوت احمدی نژاد به پاستور را نپذیرفتند. احمدی نژاد که حاضر نشد برای شنیدن سخنان نمایندگان در مجلس بماند، از آنان دعوت کرد تا به پاستور رفته و مسائل خود را مطرح کنند. اما اینک نمایندگان به این دعوت پاسخ منفی دادند. معاون پارلمانی احمدی نژاد از تعویق جلسه مشترک دولت و مجلس که قرار بود 3 شنبه آینده برگزار شود خبر داد. این در حالی است که 4 شنبه ترک مجلس توسط احمدی نژاد مورد انتقاد شدید نمایندگان قرار گرفت. احمدی نژاد از قبل گفته بود که فرصت شنیدن نظر نمایندگان را ندارد، اما او توضیح نداده بود چرا روزی را برای رفتن به مجلس انتخاب کرده که برنامه کاریش پر است. حال معاون پارلمانی احمدی نژاد گفته است که ما درخواست جلسه مشترک بین دولت و مجلس کرده بودیم و با توجه به اینکه برگزاری نشست مشترک ساز و کارهای خاص خود را دارد، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که در 3 شنبه هفته آینده امکان برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس وجود ندارد. اما در ادامه فشار بر روی زندانیان سیاسی، حمله یگان حفاظت زندان اوین به بند 350، توهین و درگیری با زندانیان سیاسی. صبح روز پنجشنبه 28 دی ماه تعداد زیادی از ماموران یگان حفاظت زندان اوین با همراهی نیروهای گارد ضد شورش به بند 350 زندان اوین رفته و ضمن بازرسی کلیه بند به تفتیش بدنی و رفتار توهین‌آمیز با زندانیان پرداختند. این یورش و بازدید از بند 350 که بی سابقه توصیف شده است، درگیری زندانیان سیاسی با ماموران اعزامی را در پی داشته است. در این بازدید کلیه دفاتر و یادداشت‌های زندانیان جمع‌آوری شده و رفتار ماموران با زندانیان بسیار تند و خشن گزارش شده است. بنا به گزارشات رسیده، زندانیان بند 350 با مقاومت در برابر خشونت یگانه حفاظت و گارد، سرود ای ایران و یار دبستانی را همخوانی کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر و غیره را سر دادند. اما واکنش آقای عسکر اولادی به فشارهای اعضای مؤتلفه، اظهاراتم بر اساس وظیفه الهی بود، حاضرم از حزب بروم. عسکر اولادی در پی فشارهای اعضای مؤتلفه بر مواضعش در حمایت از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران در حصر جنبش سبز، تأکید کرد و گفت اظهاراتم بر اساس وظیفه الهی بود و حاضرم از حزب بروم. عسکر اولادی که تاکنون بارها تصحیح کرده است که موسوی و کروبی فتنه‌گر نیستند، چندی قبل گفت من با برادرم موسوی و برادرم کروبی سالها کار کردم، ولی در سالهای فتنه برخی مسائل را نپذیرفتند. او همچنین گفته بود درباره حصر خانگی این دو عزیز نیز، جدا از اینکه مقامات امنیتی و قضایی چه تصمیمی بگیرند، من به عنوان عضو هیئت منصفه میگویم که این دو را مجرم نمیشناسم. موسوی و کروبی را در فتنه 88 مجرم نخواهم شناخت. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از عسکر اولادی نوشت در پی انتقاد اعضای شورای مرکز حزب مؤتلفه اسلامی به حبیب الله عسکر اولادی، وی اعلام کرده بود که اگر اظهارات او برای حزب مؤتلفه اسلامی مشکل ساز شده، حاضر است از این حزب برود، اما اظهاراتش بر اساس یک وظیفه الهی مطرح شده و خواسته که قبل از مرگ به وظیفه‌اش عمل کند و ناگفته‌های باقی مانده را بگوید. عسکر اولادی طی هفته‌های اخیر درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در مورد حفظ حرمت چهره‌های انقلابی اظهاراتی داشته که با مواضع حزب مؤتلفه منطبق نبوده است. اما هشدار درباره بازگشت داروهای از رد خارجه بیهوشی. بحران حوزه بهداشت درمان همچنان داستان دنباله‌دار است که رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران نسبت به افزایش عوارض دارویی در کشور هشدار داده و گفته است نبود برخی داروهای بیهوشی باعث شده تا داروهایی که از رد خارج شده بود دوباره مورد استفاده قرار گیرد. محمد مهدی قیامت در ارتباط با واردات برخی اقلام دارویی از کشور هند توسط وزارت بهداشت میگوید اگر این داروها همون داروهای تحت لیسانس کانادا، اروپا و آمریکا باشند که از طریق هند قرار است وارد کشورمان شود، هیچ اشکالی ندارد و خوب است. وی افزود اما برخی داروهای هندی است که از آنها به عنوان داروهای زیرپله‌ای نام برده می شود و مواد اولیه این قبیل داروها در این کشور تولید می شود که باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرند. قیامت با عنوان این مطلب که اخیراً عوارض دارویی زیاد شده است ادامه داد این مشکل تنها به داروهای بیهوشی مربوط نمی شود، بلکه در همه داروها چنین مواردی مشاهده شده است، به طوری که یکی از داروهای شربت سرماخوردگی با عارضه همراه بوده است. اما 300 بدهکار بانکی مورد نظر احمدی نژاد از دولتی ها هستند. هرچند احمدی نژاد مدعی است که ثروت سرمایه در دست 300 نفر است، روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که مطرح کردن مسائلی از قبیل این که 300 یا 500 نفر بدهکاران بانکی هستند و نیمی از مطالبات دست این افراد است و غیره، مصادیق استفاده ابزاری از معضل مطالبات معوق بانکی است که متاسفانه بیشتر دستمایه جریان سازی های سیاسی و رقابت های جناحی قرار می گیرد تا رفع معضل نظام بانکی انجام نشود. سرمقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی با تاکید بر این موضوع که بخش عمده ای از 300 بدهکار معروف دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هستند نوشته است موضوع زمانی تأسف بارتر می شود که بررسی و تفکیک دقیق تر بدهکاران شبکه بانکی کشور نشان از آن دارد که بخش عمده ای از این بدهی ها ناشی از تسهیلات و وام هایی است که دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت از بانک‌ها دریافت کردند و به علل مختلف به بازپرداخت آن تن نمی‌دهند. به دیگر سخن بخش عمده ای از بدهکاران بانکی را اشخاص حقوقی دولتی تشکیل می‌دهند که به علت سوء مدیریت در انجام طرح‌ها، استفاده از نقدینگی و مشکلات اقتصادی از بازپرداخت تسهیلات سرباز می‌زنند. واقعیت تأسف بارتر این است که بخش دیگری از این مطالبات موفق هم محصول بدهی پیمانکاران و اشخاص حقوقی خصوصی است که از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی طلبکار هستند.